مهدی هستم، فعلا فصل جدید است یا یک شروع جدید آغاز سال است و مردم بیشتر بازی‌های را از قبیل گودی پران بازی، چوب دنده و ورزش‌های مثل فوتبال، والیبال این ورزش‌ها را انجام می‌دهند و میراث مانده و هر سالی که جدید میشه یا فصل بهار میاد مردم بیشتر کوشش می‌کنند که ورزش‌ها را دوباره تکرار بکنن و با آغاز هر سال مردم میرن و سیر و سیاحت میرن.
خب دوستان عزیز، حدود 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز و بخش بعدی را با آقای موحد لطفاً شنونده
باشید. بله، در خدمت شما هستم. گشت و گذار، خب دوستان گل جوان به این بخش از برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. دیروز از بزرگترین هر چیزی نکات را خدمت شما گفتیم، امروز هم در همی باره در گشت و گذار با شما صحبت داریم و فردا هم در این مورد با شما صحبت میکنیم تا لحظات دیگر از کلانترین دریاچه دنیا بشنویم. دریای خزر یا بحیره کاسپیان برخلاف نامش کلانترین دریاچه دنیاست. این دریاچه نزدیک به 386 هزار کیلومتر مربع مساحت داره. بزرگترین مسجد دنیا، مسجد الحرام در شهر مکه، بزرگترین مسجد دنیاست. این مسجد میتونه به طور همزمان بیش از 1 میلیون نمازگزار را در خود جای بده. کلانترین پارک ملی دنیا کجا هست؟ بزرگترین پارک ملی دنیا پارک ملی شمال شرق گرینلند در کشور دنمارک است. این پارک که یک شگفتی اکولوژیکی وسیع است، 40% از جمعیت گاوهای دنیا را در خود جای داده. گاو مشک حیوانی شبیه گاومیش است، البته این نوع گاو گاوهای مشک میگه. خب همون رقم که گفتیم 40% از جمعیت گاوهای مشک دنیا را در خود جای داده. پارک ملی شمال شرق گرینلند. و اما بزرگترین کاخ دنیا، کاخ سلطنتی کازرتا در ایتالیا، بزرگترین کاخ ساخته شده تا یک پروژه اولیه واحد است. با این حال با توجه به گسترش مساحتش طی سالیان، کاخ لوئر در پاریس از نظر اندازه بزرگترین کاخ دنیا محسوب میشه. امروزه عمده مساحت این کاخ را موزیم معروف لوئر تشکیل میده که در فرانسه است. و بزرگترین آتشفشان فعال دنیا، آتشفشان ماونالوا در هاوایی که 4 کیلومتر از سطح دریا ارتفاع دارد، بزرگترین آتشفشان کره زمین است. ماونالوا در نوامبر 2022 در حالی به مدت 12 روز فوران کرد که این اولین فوران این آتشفشان از سال 1984 میلادی تا آن زمان بود. تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. فردا هم از بزرگترین هر چیزی در بخش گشت و گذار با شما صحبت خواهیم کرد. همچنان در ادامه روی موج جوانی با ما همراه باشین.
خب یه گشت و گذاری هم داشتین آقای موبایل، رویه تان دیگه شد، حالتان بهتر شد؟
حالش ما بهتر نشد.
چرا؟
خب خدا را شد.
خب یک 5 دقیقه فرصت داریم آقای موحد.
بله کمتر از 5 دقیقه.
از سرگرمی های مردم افغانستان گفتیم و گپ ما
از کاغذ پران بازی گفتیم.
بله کاغذ پران بازی رسید. خب خوبه که یاد کنیم از دو تا کتاب آقای موحد.
حتما یکی از او کتاب ها همون کتاب بادبادک باز اثر خالد حسینی منظورش ما باشه.
بله این کتاب همون کاغذ پران باز است که در ایران به نام بادبادک باز ترجمه منتشر شد. البته متنی کتاب انگلیسی است که به فارسی ترجمه شده.
شما که کتاب خواندین من مطمئن هستم کتاب خیلی خوبی هست. همینطور بشونید.
خیلی خوب، شاهکار است آقای موحد. یکی از کتابای پرفروش خواندنی هست هنوز هم و در زمان خودش که دیگه بیخی قوقا کرده.
ما فیلمش دیدیم.
فیلمش هم ساخته شده.
درست است.
آدمایی که دیگه اصولاً حوصله ندارن کتاب خوندن فیلمش میبرن خلاص.
فیلمش بهتر است. ما کتاب دیگه که ازش یاد میکنیم کاغذ باد است. کاغذ باد یک مجموعه شعر است از سید رضا محمدی شاعر به نام افغانستانی. اجازه میخواییم بیت از این کتاب را برایتان بخوانم.
خیلی هم خوب میتونین خوانده، خوابتان نبیبر آخر.
والا نمیفهم، خودم صدا ز کال بود تن بدر کشید مرا. صدا به شکل کسی شد ببر کشید مرا.
چطور بود؟ کتاب هم میخوانیم.
بله.
گپ پایانی دوستای عزیزی را بگویم که سرگرمی که در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها و حتی کلان‌ها رایج است در افغانستان خود زیاد است.
بله.
و پرداختن به کل اونا واقعا فرصت می‌خواد.
بله.
ما نداریم متأسفانه.
مثلا سنگ چاقو اگه یادم من اگه درست گفته باشم یا سنگ چاقو یکی از اون بازی هاست که بیشتر در میان کودکان و دخترها رایج است. در ایران این بازی رو یک قل و دو قل میگن نه؟
یک قل و دو قل،
یک قل دو قل که احتمالاً یک تفاوت‌های جزئی داره با سنگ چاقویی که در افغانستان رواج دارن.
دندک کلک هم داره.
راست میگین. بله بله.
در ایران بهش میگن الک و دلک.
الک دلک.
الکی
و دلک. اما تو که گفتیم بعضی از سرگرمی ها ورزش هم محسوب میشن، یعنی جوان ها و نوجوان ها در پالوی یک سرگرمی سالم ورزش هم میکنن.
بله، مثل سرگرمی کرکت، فوتبال و والیبال که خب ورزش هم محسوب میشن.
اینا خلاصه آن چیزی بود که خدمت شما دوستای عزیز برز رساندیم. خب وقت نداریم خانم موسوی، همین طرف ساعت سیل که دارایستی
دقایق پایانیست دوستان عزیز،
تیز بخیر برین خانه.
دبیده کده. فردا باز هم با شما از سرگرمی ها صحبت میکنیم.
بله.
و سوالم بگیم سرگرمی شما دوستان عزیز در این روزها چه چیز هست؟
امید که برنامه امروز ما مورد توجهتان واقع شده باشه دوستان عزیز. شما هم البته پیامک های از شما به دست خانم موسوی رسیده که متاسفانه وقت نشد امروز بخونه. فردا بخیر باز.
انشالله.
تا فردا راه نیست. خدا نگهدار.
خدا حافظ دوستان عزیز. به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
کاهش 50% ورود غیر مجاز اتباع افغانستانی به ایران، افزایش تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان از مرز دوقارون، وعده وزارت صنعت و تجارت طالبان برای یاری به مهاجران بازگشته، و تظاهرات سراسری بی سابقه در امریکا ضد ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. یک مقام قضایی ولایت خراسان رضوی ایران از کاهش 50% ورود غیر مجاز اتباع افغانستانی به ایران خبر داد. حجت صدیقی، سارنبال عمومی و انقلاب اسلامی شهر تایباد گفت ورود غیر مجاز اتباع افغانستانی در سال گذشته نسبت به سال 1402 50% کاهش داشته است. صدیقی گفت سال گذشته 33582 نفر از اتباع غیر مجاز افغانستانی قبل از ورود به خاک ایران از طریق مرز تایباد مورد شناسایی مرزبانان ایرانی قرار گرفتند. و افزود امنیت پایدار مرزهای مشترک ایران و افغانستان، توان و اقتدار نیروهای مسلح مستقر در مرزهای شرقی، برخوردهای قانونی دستگاه‌های قضایی، اجرای موفق قسمتی از طرح بزرگ عمرانی انسداد دیوار مرزهای شرقی و همراهی همه دستگاه‌های متولی کشوری و ولایتی از مهمترین علل کاهش ورود اتباع غیر مجاز از افغانستان به ایران است. سارنوال عمومی و انقلاب تایباد ادامه داد که اتباع غیر مجاز افغانستانی شناسایی شده بعد از ساماندهی و طی کردن مراحل قانونی از طریق گذرگاه بین المللی دوقارون به کشورشان بازگشتند. صدیقی گفت روزانه اتباع غیر مجاز افغانستانی که در 11 ولایت ایران شناسایی می شوند بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی از طریق مرز رسمی دوقارون و مقامات این کشور تحویل می شوند. سارنوال عمومی و انقلاب اسلامی شهر تایباد گفت مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای هر گونه ورود غیر مجاز ناامن است و با متجاوزین به طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت که میزان تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان از طریق مرز رسمی دوقارون سالانه به بیش از 3 میلیارد دلار افزایش یافته است. علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان، روز یکشنبه در مسیر برگشت به افغانستان از طریق مرز دوقارون افزود دوقارون مهمترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است و بدون شک افزایش سطح تعاملات دو کشور همسایه نقش زیادی در جذب سرمایه گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنها دارد. مرحمتی گفت در یک سال گذشته تجار افغانستانی در حوزه‌های معدنی، کشاورزی و سایر ظرفیت‌ها با هدف سرمایه‌گذاری در مرز دوقارون و ولایت خراسان رضوی ایران اعلام آمادگی کردند که در آینده نزدیک با برگزاری اجلاسی در این زمینه برنامه‌ریزی خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افزود سرمایه‌گذاری آسان فعالان اقتصادی نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برداشتن موانع دارد که هم‌افزایی و همکاری همه مسئولان کشوری، ولایتی و شهر در این راستا کارگشاست. گمرک و گذرگاه مرزی دوقارون در 18 کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان خدمتی 100 ساله دارد و در زمره 5 پایانه برتر اقتصادی ایران است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از همکاری با مهاجرین عودت کننده به افغانستان در مشاغل کوچک، آموزش حرفه‌ای و دسترسی به بازار خبر داد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که مولوی محمد عبدالکبیر، سرپرست این وزارت، با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، و انس حقانی از مسئولان کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان دیدار کرده است. مولوی عبدالکبیر در این دیدار مشکلاتی را که مهاجرین عودت کننده با آن مواجه هستند ذکر و بر همکاری مستمر با آنان تاکید کرد. نورالدین عزیزی نیز در این دیدار اعلام کرد که وزارت تجارت با مهاجرین بازگشته در مشاغل کوچک، آموزش حرفه‌ای و دسترسی به بازار همکاری خواهد کرد. وی وعده سپرده که هماهنگی های متقابل را با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای ثبات اقتصادی و ادغام مجدد اجتماعی برگشت کنندگان تقویت خواهد کرد. همچنین انس حقانی گفت که کمیسیون تماس با شخصیت های افغان و بازگشت آنها به کشور در تلاش است و علاوه بر روابط با کشورهای خارجی با شخصیت های افغان نیز فضای اعتماد ایجاد کرده و شرایط مناسب را برای بازگشت آنها فراهم کند. حقانی تاکید کرد که در این زمینه همکاری ادارات زیربط برای تحقق بهتر اهداف کمیسیون ارتباط با شخصیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. وزارت خارجه انگلیس سفر به 9 کشور از جمله افغانستان را خطرناک ارزیابی کرد و از شهروندان خود خواست که به این کشورها سفر نکنند. وزارت خارجه انگلیس به شهروندان خود هشدار داد به دلیل وضعیت بی‌ثبات امنیتی از سفر به 9 کشور از جمله افغانستان خودداری کنند، زیرا به ادعای این وزارتخانه سفر به این کشورها به سبب احتمال بسته شدن گذرگاه‌های مرزی خطرناک است. وزارت خارجه انگلیس با ناپایدار خواندن وضعیت امنیتی در افغانستان تاکید کرد سفر در سراسر افغانستان بسیار خطرناک است و احتمال بسته شدن گذرگاه‌های مرزی وجود دارد. ایران، روسیه، سودان جنوبی، هائیتی، بلاروس، لیبیا، سوریه و یمن دیگر کشورهایی هستند که انگلیس از شهروندانش خواسته به آنها سفر نکنند. دفتر وزارت خارجه انگلیس دلایلی همچون احتمال بازداشت، خشونت مسلحانه، بلایای طبیعی و درگیری‌های سیاسی را به عنوان عوامل اصلی هشدار سفر به این 9 کشور عنوان کرده است. انگلیس پیش از این بارها در توصیه‌نامه‌های با متزلزل خواندن وضعیت امنیتی در افغانستان از اتباع خود خواسته بود تا به دلیل خطر حملات تروریستی به این کشور سفر نکنند. توصیه‌نامه‌ها تصریح می‌کردند که در حال حاضر هیچ مقام کنسولی انگلیسی در افغانستان حضور ندارد و توانایی ارائه کمک کنسولی به شدت محدود است. وزارت خارجه انگلیس همچنین هشدار داده بود خطر بازداشت اتباع این کشور در افغانستان افزایش یافته است و ممکن است دولت انگلیس در مورد چندین بازداشت چنین بازداشت‌های مطلع نشود و بازداشت ممکن است طولانی مدت باشد. نیروهای اداره مبارزه با تروریسم در شهر کویته پاکستان یک طرح تروریستی بزرگ را خونسا و 2 تروریست بلوچ را بازداشت کردند. در پی عملیات موفق نیروهای اداره مبارزه با تروریسم در منطقه سریاب شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان یک طرح تروریستی بزرگ ناکام ماند و انبار مهمات گروه‌های تروریستی کشف شد. نیروهای دایره مبارزه با تروریسم بلوچستان به مخفیگاه‌های تروریستان در محدوده سرک سراب یورش برده و حجم قابل توجهی از مواد منفجره، سلاح‌های خودکار، نارنجک دستی و انواع مهمات را کشف و ضبط کردند. همچنین 2 فرد وابسته به گروه جدای طلب موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ نیز در این عملیات بازداشت شدند. مسئولان این اداره موفقیت عملیات را نتیجه اطلاعات دقیق می دانند که حاکی از تردد مشکوک و نگهداری تسلیحات در منطقه بود. منابع تصریح می کنند که تروریست ها قصد داشتند تا 24 ساعت تا 72 ساعت آینده یک عملیات خرابکارانه بزرگ را در ایالت بلوچستان اجرا کنند. مسئولان تاکید میکنند که منطقه تحت تدابیر شدید امنیتی برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی است و عملیات بازداشت عناصر تروریستی ادامه دارد. پاکستان و بخصوص ایالت بلوچستان اخیراً به دلیل عملیات‌های خرابکارانه گروه‌های تروریستی همچون ارتش آزادی بخش بلوچ و تحریک طالبان پاکستان روزهای ناآرامی را گذرانده است. جدای طلبان بلوچ خواهان تجزیه ایالت بلوچستان هستند و قصد دارند دست دولت پاکستان را از منابع معدنی این ایالت کوتاه کنند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برغم برخورداری از ذخایر یورانیم غنی شده سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه سلامیز هسته‌ای تهران تصریح در روند حل و فصل مسائل پادمانی را خواستار شد. وی در خصوص فضاسازی‌های تبلیغاتی غرب درباره برنامه سلامیز هسته‌ای ایران اظهار کرد: بدون ورود به مباحث فنی، برآورد ما این است که ایران اکنون به اندازه یورانیم غنی شده در اختیار دارد که برای تولید حدود 6 یا 7 سلاح کافی است. اما دوباره تاکید می‌کنم این بدان معنا نیست که ایران این سلاح‌ها را دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به تماس تلفنی خود با وزیر امور خارجه ایران گفت که در هفته های آینده برای تسریع در روند شفاف سازی برخی مسائل به تهران سفر خواهد کرد. گروسی هدف از این سفر را کاهش تنش‌ها دانست و گفت که باید تمام تلاش خود را به کار بندیم تا از یک رویارویی که بی تردید فاجعه بار خواهد بود جلوگیری شود. تظاهرات و اعتراضات سراسری مردم آمریکا ضد ترامپ و سیاست‌ها و تصمیماتش همه ایالت‌های این کشور را فرا گرفت. رسانه‌های آمریکا تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات سراسری همزمان را میلیون‌ها نفر برآورد کردند. این تظاهرات روز شنبه همزمان در همه 50 ایالت آمریکا به اضافه واشنگتن دی سی پایتخت برگزار شد. شعار اصلی این اعتراضات هماهنگ سراسری خطاب به ترامپ دست بردار بود. در نیویورک همین تظاهرات با حضور شمار بسیار زیادی از مردم این شهر برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفت: من اینجا هستم چون میخواهم از هموطنان آمریکاییم در برابر کارهایی که دولت انجام میدهد حمایت کند. بس کنید و به حرف مردم گوش دهید. شما رئیس جمهور کل کشور هستی و نمیتوانی طوری رفتار کنی که انگار اکثریت خودت هستی. یک شهروند دیگر نیویورک گفت: من عصبانی هستم. من نگران شاگردانم و همسایگانم هستم. تصمیمات این دولت با هدف نابودی مردم آمریکا انجام می شود. رئیس جمهور آمریکا روز دوم اپریل 2025 تعرفه‌های جدید اعمال شده بر واردات از کشورهای مختلف را اعلام کرد و گفت که از این پس کشورهای خارجی موظف خواهند شد برای امتیاز دسترسی به بازار آمریکا که بزرگترین بازار جهان است هزینه بپردازند.
تظاهرات سراسری و بی سابقه مردم آمریکا بر ضد ترامپ در سراسر این کشور در مخالفت با سیاست‌ها و تصمیم‌های او به ویژه در زمینه اقتصادی و تعرفه‌ها. بیش از 1400 تظاهرات همزمان در روز شنبه و در همه 50 ایالت آمریکا به علاوه پایتخت این کشور برگزار شد با این عنوان: خطاب به ترامپ دست بردار. تلویزیون CNN آمریکا تعداد تظاهرکنندگان روز شنبه را بر ضد ترامپ در سراسر این کشور میلیون ها نفر درآورد کرد.
اینجا در منطقه منهتن نیویورک هم شمار زیادی از مردم این شهر در اعتراض به ترامپ و به ویژه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی او تظاهرات برپا کردند. تظاهرکنندگان نیویورکی در شعارها و دست‌نوشته‌هایشان خواستار کوتاه کردن دست ترامپ و ایلان ماسک و بقیه سرمایه‌داران آمریکایی از زندگی و سرنوشتشان هستند.
من اینجا هستم چون میخوام از هموطنان آمریکاییم در برابر کارهایی که دولت انجام میده حمایت کنم. بس کنید و حرف مردم گوش بدید. شما رئیس جمهور کل کشور هستی و نمیتونی طوری رفتار کنی که انگار اکثریت خودتی.
من عصبانیم. نگران شاگردام و همسایه هام هستم. تصمیمات این دولت با هدف نابودی مردم آمریکا انجام میشه.
من با کارهایی که دولت انجام میده مخالفم. من از افزایش تعرفه ها خوشم نمیاد. من از همه سرکوب ها و اخراج هایی که داره انجام میده متنفرم. این دولت واقعا از اون چیزی که فکر میکردیم اوضاعش خرابتره.
دولت ما فاشیسته، باید در مقابلش ایستاد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کاهش 50% ورود غیر مجاز اتباع افغانستانی به ایران. افزایش تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان از مرز دوقارون. وعده وزارت صنعت و تجارت طالبان برای یاری به مهاجران بازگشته و تظاهرات سراسری بی‌سابقه در آمریکا ضد ترامپ. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعمال تعرفه بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده برای افغانستان از تعرفه پایه 10% وضع کرده است. تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه بر واردات کالا از کشورهای مختلف همچون افغانستان موجی از نگرانی ها را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. همکار ما خانم سلطانی در این باره با امیدالله قاسمزی کارشناس مسائل اقتصادی در افغانستان گفتگو کرده که با اتفاق می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا تعرفه 10% وضع کرده است که شامل صادرات افغانستان نیز می شود. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که وضع این تعرفه ها به تجارت هر دو کشور آسیب می زند. آقای نظری تاکید کرده که آمریکا باید به جای اتخاذ سیاست‌های محدودکننده و سختگیرانه توسعه صادرات، واردات و رونق تجارت با افغانستان را در اولویت خود قرار دهد. گفتنی است که قالین، زعفران، میوه‌های خشک از جمله کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا است. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما وضع تعرفه ها بر اموال وارداتی به آمریکا از سوی دولت آمریکا به چه هدفی صورت گرفته؟
حسب منشور سازمان تجارت بین‌المللی هر کشور حق داره بر کالاهای وارداتی تعرفه های گمرکی را وضع بکنه تا یه سبب شود که صنایع داخلی همان کشور تقویت پیدا بکنه. ولی در کل در همچون شرایط فعلی که جهان قرار داره بیشتر وضع تعرفه ها به منظور نه تنها به منظور حمایت از صنایع داخلی بلکه بنابر فشار سیاسی بر کشورهای جهان و به میشکل به منظور یکسانسازی واردات و صادرات و به میشکل جلوگیری از دمپینگ کشورهای خارجی صورت میگیره که بدون شک اهداف حکومت ایالات متحده آمریکا نیز همچنین یک چیزی است و یه امر از یک جهت میتونه صنایع داخلی ایالات متحده آمریکا را تقویت ببخشه و میتونه به اهداف سیاسی خود که داره نیز نسبتا نایل شوه، ولی در کل در کنار مؤثراتی که به ایالات متحده داره میتونه پیامت های منفی نیز داشته باشه، چون در بعضی از اقلامی که ایالات متحده خودکفا نیست در بازار نیز به او اقلام تقاضا وجود داره که هم سبب میشه تا قیمت ها را در بازار افزایش بده و توان خرید مردم را در بازار برای اقلام وارداتی که به ایالات متحده آمریکا آمده یک سلسله مشکلات را به بار بیاره.
بله، به نظر شما صادرات افغانستان به امریکا اکنون در چه سطحی است و فکر میکنید که وضع تعرفه 10% بر اموال صادراتی افغانستان به امریکا چه تأثیری بر تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؟
خب اقلام صادراتی افغانستان به ایالات متحده امریکا محدود است و به او پیمانی نیست که در صورت صادرات که افغانستان به امریکا قطع شود بنابر تعرفه های گمرکی این هم سبب شود تا اقتصاد افغانستان را به مشکل مواجه بسازد، ولی در کل اقلامی که به ایالات متحده صادر میشه از جمله اقلامی است که بیشتر در ایالات متحده امریکا تولید نداره و تقاضای خوبی در بازار به او وجود داره و وضعی تعرفه ها میتونه قیمت ها را در بازار افزایش بده که از یک جهت با در بازار با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش میده و در کنار از این با افغانستان هم میتونه پیامد منفی داشته باشه که شرکت های امریکایی رو میارن به کشورهایی که بر اونا اقلام مشابه با صادرات افغانستان با قیمت ارزان تر تمام بشه، یعنی در کل هم میتونه به افغانستان پیامد منفی داشته باشه و هم به خود ایالات متحده امریکا نیز میتونه در بخش اقلام صادراتی افغانستان پیامد منفی داشته باشه.
درست. و در اخیر هم فکر میکنید که نهادهای مربوط حکومت طالبان برای اینکه تاجران افغانستان از این تصمیم امریکا متضرر نشند باید چه اقداماتی را روی دست بگیرند؟
اگر چند نیاز است تا در همانگی با نهادهای مرتبط ایالات متحده امریکا تعرفه هایی که برای اقلام صادراتی افغانستان وضع شده این تعرفه ها مجددا کاهش پیدا بکنه، ولی یک چیزی است که فعلا طبق پالیسی حکومت جدید ایالات متحده امریکا صورت گرفته، فکر نکنم به زودی هایی طرفه ها دوباره کاهش پیدا بکنه و یا مورد بحث قرار بگیره، ولی نیاز است تا با استفاده از قانون تبدیل نمودن چالش به فرصت ما میتونیم اقلام صادراتی خود به سایر کشورهای جهان به معرفی بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی یک بازار خوبی است برای اقلام صادراتی افغانستان، اقلام زراعتی که ارگانیک باشه و میشکل صنایع دستی افغانستان و همچنان سایر صنایع ماشینی در افغانستان که در صورتی که قابلیت صادرات را داشته باشه. چون ببینین در صورتی که اکنون طرفه بالای اقلام صادراتی افغانستان توسط ایالات متحده امریکا وضع شده، این میتونه یک به نحو اعتبار اقلام داخلی افغانستان را بلند ببره، چون جهان کشورهای اروپایی سایر کشورهای پیشرفته آسیایی نیز متوجه میشن که افغانستان اقلامی داشته که ایالات متحده امریکا صادرات داشته و طرفه که وضع شده بدون شکی بیانگر همین موضوع است. بنابراین این امر سبب میشه اعتبار اقلام صادراتی افغانستان را از لحاظ کیفیت و از لحاظ معیاری و استاندارد بودن بلند ببره و سایر کشورهای جهان را متوجه به تولیدات افغانستان بسازه، که امر منجر میشه تا با همان قانونی بر بگردیم که تبدیل نمودن چالش به فرصت میشه و میتونیم از این فرصت خیلی خوب استفاده بکنیم و نهادهای مرتبط امارت سیمی افغانستان از این فرصت ها میتونن استفاده از این بکنن و بریم به کشورهای اروپایی و میشکل سایر کشورهای آسیایی، کشورهای منطقه و اقلام صادراتی افغانستان را به معرفی بگیریم تا اما حجم صادراتی که به ایالات متحده امریکا وجود داشته با همان پیمانه تا بیشتر از اون ما بتونیم به سایر کشورهای دیگر نیز صادرات داشته باشیم و بتونیم اقلام صادراتی خود به کشورها برسانیم.
تشکر از حضور شما جناب آقای امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
پس از درخواست حکومت سرپرست از ایالات متحده مبنی بر بازگشایی سفارت این کشور در کابل و سپردن سفارت افغانستان در واشنگتن به حکومت طالبان، وزارت خارجه آمریکا بازگشایی سفارت خود در کابل را رد کرد. مقام های آمریکا اعلام کردند که طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل ندارند. همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکایی به نقل از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در کابل ندارد. بر اساس این گزارش‌ها، تمی بروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در این باره گفته که ایالات متحده آمریکا هیچ نهادی را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در این کشور ندارد. جیمز هیویت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، نیز در این باره گفته است هیچ گفتگویی درباره بازگشایی سفارت آمریکا در کابل در جریان نیست و ما هیچ تعهدی در مورد سفارت افغانستان در واشنگتن نداشته ایم و فعلا بحثی در مورد وضعیت سفارت آمریکا در کابل هم وجود ندارد. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سوال کدام علنی یا در مطبوعات و یا در پالیسی سیاست خارجی آمریکا گفته نشده که اینها میخواست سفارت خود را در افغانستان یا در کابل باز کنه و یا ای که در این مورد کدام اقدام صورت گرفته باشه. اما اگر در پشت پرده در خفا یا در تلاش ازی باشن، اما به خاطر متحدین و رقیبای خودی مسئله را افشاره میکنی، بس جداگر است. اما به شکل رسمی اعلان نشده، اما رابط وجود داره. میبینه که هیئت میره و میایه و صحبت ها صورت میگیره، مذاکره صورت میگیره، تماس ها هست.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه گفته بود آنان از آمریکا درخواست کرده تا سفارت افغانستان در واشنگتن را به حکومت طالبان تحویل دهد و سفارت آمریکا در کابل نیز بازگشایی شود. شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر میگویند که هرچند که اکنون آمریکا سیاست عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان را دنبال میکند، اما این کشور به گونه غیر رسمی عمدتاً به دلیل مسائل امنیتی و موضوعات بشردوستانه با حکومت طالبان در تعامل خواهد بود.
اگر دفعتاً با امارت اسلامی افغانستان روابط خود قائم بکنند، پس جواب مردم چگونه بدن؟ مردم سوال میکنه اگر امارت یا خوب بود که قدر زود شما به رسمیت شناختین، تعامل کردین، پس چرا بمبارد کردین؟
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند شرایط برای باز شدن سفارتخانه ها در کابل فراهم شده و همه کشورها مشمول آمریکا می توانند رابط دیپلماتیک خود را با افغانستان از سر بگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صنعت فراورده‌های لبنی در هرات در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده و علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی، برای صدها تن از شهروندان این ولایت اشتغال زایی کرده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
صنعت فراورده‌های لبنی در هرات در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی، باعث ایجاد اشتغال برای صدها تن از شهروندان این ولایت شده است. تولید شیر، ماست، کشک، سرشیر، روغن‌های حیوانی و سایر محصولات لبنی در این ولایت نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات شده، بلکه به خودکفایی در این بخش نیز کمک کرده است. مولوی محمد بشیر سیرت، رئیس اداره صنعت و تجارت هرات، در این باره تصدیق کرد حمایت‌های حکومتی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی در بخش فراورده‌های لبنی باعث رونق اقتصادی و رشد تولیدات داخلی شده است. وی خاطرنشان کرد
کچری امداد حمایت د امارت اسلامی را طرف سفر هم دست
با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، شاهد خودکفایی هرات در تولید محصولات لبنی خواهیم بود. این دستاوردها نشان از پویایی اقتصادی در هرات و اهمیت افزایش تولیدات داخلی دارد. مدیران یک از شرکت‌های تولید محصولات لبنی در هرات می‌گویند فعالیت این شرکت موجب اشتغال زایی برای صدها نفر در سطح شهر و ولسوالی ها شده است. آنان خاطرنشان کردند این شرکت با تولید محصولات لبنی با کیفیت بالا توانسته نیاز بخش عمده ای از بازار هرات و حتی برخی مناطق دیگر افغانستان را تامین کند.
شیری که او داشته باشه یا چروین داشته باشه یا توریشکده باشه او برگشت میزنیم و شیری که علا باشه و خوب باشه او باز از دیگانین جمع بری میکنم.
پوتی ها مختلف داره، وزن ها مختلف داره، مثلا بسته‌بندی ها مختلف داره، به چند نوع اینا بسته‌بندی میشه و به چند نوع مختلف ماس هم میرقم و پنیر هم میرقم.
ایزوهای بین المللی داریم، حساب برنامه حسبر داریم که اینا نظارت میشه دیگه، از بخش قضا و دارو نظارت صورت میگیره، مثلا در جریان ماها میرم بررسی میکنم و نظارتی هم از خود کارخانه صورت میگیره.
در همین حال مدیر تولید این شرکت با اشاره به اهمیت محصولات لبنی خاطرنشان کرد این امر نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات محصولات لبنی از خارج کشور شده، بلکه از طریق ایجاد شغل و فرصت‌های اقتصادی برای شهروندان نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری ایفا کرده است.
در بخش لبنیات تعداد زیاد شغل ایجاد کردیم، چی به صورت مستقیم چی به صورت غیر مستقیم. در بخش مرباجات همچنان، یعنی ما اگر به صورت غیر مستقیم بگین، بالای 5000 نفر ما شغل ایجاد کردیم.
از سوی دیگر حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات، در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که چندین شرکت تولید فراورده های لبنی در شرک صنعتی هرات فعال هستند. وی از حمایت های دولت در زمینه سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد صنعت لبنیات در هرات قدردانی کرده و افزود این اقدامات باعث جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی و رونق اقتصادی در این بخش شده است.
شرکت های فراورده های لبنی در شرک صنعتی هرات تعدادشان زیاد هست. نه تنها که کارخانه های صنعتی تولید فراورده های لبنی در شرک صنعتی است، بلکه تعداد فروشگاه ها و لبنیات فروشی هایی که به شکل سنتی شیر را از سطح قریجات و ولسوالی ها خریداری میکنن و پروسس میکنن، تولید میکنن و به عنوان یک محصول ارگانیک و با کیفیت به بازار عرضه میکنن زیاد هست.
صنعت لبنیات در هرات به عنوان یک از بخش های مهم اقتصادی توانسته است خودکفایی در تامین نیازهای بازار را محقق کند. با رشد این صنعت، هرات دیگر نیازی به واردات محصولات لبنی نخواهد داشت و به یکی از قطب‌های تولید این محصولات در افغانستان تبدیل خواهد شد. این تحول در زمینه تولید محصولات لبنی نه تنها به تقویت اقتصاد محلی کمک کرده است، بلکه باعث شده که هرات به قطب تولیدی در غرب افغانستان شناخته شود. به گفته خادم، حمایت‌های حکومتی و تسهیلات فراهم شده برای صنعتگران به ویژه در تولید محصولات لبنی می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های بیشتر در آینده شود.
این سکتور هم مانند سایر سکتورها از حمایت مطلق جمهوری اسلامی افغانستان و هم برخوردار هست و هم ما حمایت 100% از سکتور تولید محصولات لبنی کردیم که الحمدلله امروز محصولات با کیفیت به بازار عرضه میشه. الحمدلله که تعداد فارمای گودری هم زیاد شده در شهر هرات و مقدار شیری که حاصل میشه و به بازار عرضه میشه هم مقدارش زیاد هست.
روند روبروشت صنعت فراورده های لبنی در هرات نشان دهنده توانمندی های داخلی در تامین نیازهای بازار و خودکفایی اقتصادی است. حمایت های دولت افغانستان از سرمایه گذاران و تولید کنندگان علاوه بر تقویت زیر ساخت ها باعث ایجاد فرصت های شغلی و کاهش وابستگی به واردات شده است. به نظر می رسد که این صنعت در آینده نه تنها موجب رشد اقتصادی در هرات، بلکه در سطح ملی نیز اثرات مثبتی خواهد داشت و زمینه را برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه فراهم خواهد کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان، ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتان خواهد شد. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما عزیزان، برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای و از نیستان های آوای نای شاید حسابه بانگ درائه کارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
Mm-hmm.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بر من عالم کارگاه عشقه و ما اولین درسی که میتونیم بگیریم کار و انسان. انسان کار اصلیش عشق اصلا. یه کار اصلی داریم، بقیه کارها رو باید با اون هماهنگ بکنن. شما اول کار اصلیتون رو پیدا بکنین و بقیه کاراتون رو کار فرعیه، کار دومه. اول اینه که ما عاشق به دنیا اومدیم. این بچه که به دنیا میاد خیال میکنه، جان لاک میگن گفته که ما یه صفحه سفید هستیم، بعد دیگه هرچی که روزگار بر ما نوشت یا حوادث بیرون ما همون میشیم. اینجوری نیست. این بچه وقتی به دنیا میاد کلی اطلاعات داره، اطلاعات داره، میدونه قیافش مادرش رو، نه که بگم میشناسه، ولی تشخیص میده که این خوبه اون بده. این شیر مثلا شما یه چیز تلخ بذارین دهنش فورا اعتراض میکنه، گریه میکنه. بنابراین ما عاشقیم، به دنیا اومدیم. اگه بگن آقا دینتون چیه، ما دین عشق. خداوند اصلا دین، ما بی دین که به دنیا نیومدیم که. ما رو خداوند با دین خودش به دنیا آورده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت خداست. فطرت خدا بر صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. گفته بودن به منصور که شما دینتون چیه، گفت انا علی مذهب ربی، من بر مذهب پروردگارم هستم. ما هممون بر مذهب پروردگارمون هستیم. ما بی دین که به دنیا نیومدیم که حالا میخوان بعدن دین بهمون بدن. و این ابواهوی هم بدانه ای و یا نصرانه ای و یا مجلسانه ای، جوهر دین رو ما داریم. اسلام در وجود ما هست، مسیحیت در وجود ما هست، همه کلیات همه ادیان رو در دل ما نوشتن. منتها که بزرگ میشیم اون وقت با عقلمون مراجعه میکنیم، میفهمیم که برای این مثلا چی گفته، اون چی گفته، و تأیید میکنیم. انبیام اومدن که دو مرتبه اون دین فطرت رو، تأییدش رو به نظر ما برسونن، یعنی با صدای بلندتر همون دین رو اعلام بکنن. هیچ پیغمبری نیومده بگه که تو برخلاف اون چیزی که فطرتت هست یه کاری بکن. تمام پیغمبرها بر وفق فطرت فرمان دادن. بنابراین ما دینمون رو داریم که باش به دنیا اومدیم. دین ما چیه؟ دین عشق. عشق به چی؟ عشق معلوم به چیه؟ پس کار ما در این عالم معلومه چیه. کار ما اصلی ما، برین دنبال عشقتون، برین دنبال زیبایی، برین دنبال پروردگارتون. پروردگارتون زیباست. برین دو، هر چی زیبایی بیشتر درک بکنی به اون نزدیک میشی، هر چی خوبتر بشی، مهربونتر بشی، خدمتگزارتر بشی، برکات بیشتری از وجودت برسه، باز به اون نزدیکتر میشی. کار رو ما اینجا شروع میکنیم که کار انسان، کار اصلی انسان عشق ورزیه. شهریست پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر میکنید کاری. اگه میخواین کاری بکنین، عشق دارن دعوت میکنن از درون و از بیرون. هم انبیا اومدن، هم درون ما، هم شعرا و بزرگان، همه دارن دعوت میکنن. ادبیات جهان اگه بگن در یک کلمه چیه، دعوت به عشق، که ایها الناس بیایید عاشق بشید. هیچ کاری بهتر از این نیست. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار.
مهره از دی مدت ملولم انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریا روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.